أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نکته رو غفلت کردیم، به ما تذکر دادن. فرمایش مرحوم شیخ خب به نهایت رسید. دیروز عرض کردیم حاصل کلام شیخ این شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وجوب اجتناب از ملاقی رو از باب تعبد گرفته، که حالا مسالک رو نمیگیم. وقتی از باب تعبد شد، بنابراین دلیل ما نیاز داریم برای وجوب اجتناب از ملاقی، همون جور که دلیل نیاز داریم برای وجوب اجتناب از ملاقا. ملاقی فرد مستقله از نظر مرحوم شیخ. بنابراین شیخ قائل هست به عدم وجوب اجتناب از ملاقی شبهه محصوره با فرمایشاتی که داشتن، از باب مقدمه علمیه علم اجمالی اقتضا میکنه اجتناب از اطراف شبهه رو، اما شامل ملاقی نمیشه. و به خصوص نقطه اصلی فرمایش شیخ این بود که نسبت به ملاقی اصالت و طهاره اصل مسببیست و جاری میشه. چرا؟ به حساب اینکه اصل سببیش گیر داره و مشکل داره و معارض داره. این فرمایش شیخ بود. بعد مرحوم شیخ در نهایت پرداختن به بعضی از موارد که ما خیلی هم کلام شیخ خود اونجا تکه نکردیم روش، چون در کلام آخون تکه کرده بودیم. مرحوم شیخ میفرمایند بله، بعضی از موارد هست که تنجیز علم اجمالی اختزا میکنه اجتناب از ملاقی را، حتی در بعضی از موارد اجتناب از ملاقی و عدم اجتناب از ملاقا را. مرحوم آخون در کفایه ایشون عنوان فرمودند که نسبت به لزوم اجتناب از ملاقی صور ثلاثه وجود داره. خاطرتون هستی که اونجا فرمودن جایی داریم هم ملاقی هم ملاقا باید اجتناب بشه، جایی داریم از ملاقی باید اجتناب بشه اما از ملاقا اجتناب نشه، و جایی داریم از ملاقی اجتناب نشه از ملاقا اجتناب بشه. سه صورتشون تصویر کردن. این در کفایه است. در حاشیه رسائل بیانی مرحوم شیخ مرحوم آخون دارن که ناظر به فرمایش شیخ هست، که در اینجا بیان ایشون اینه: لا یخفا ان تنجس ملاق النجس ولو جاء من قبل وجوب الاجتناب. ولو جاء که مرحوم آخون در رسائل میفرماین، این ولو جاء یعنی حتی علی مسلک السرایه. مسلک السرایه همون جور که در کلام سیدون الاستاد هم شروع کردیم به گفتن و بود، سرایت دو تا مسلک داره: یک سرایت حقیقیه به نحو اتساع، یک سرایت به معنای سببیت، که عمده اعلام این سببیت رو اختیار میکنن نه اتساع رو. حالا بعد میگیم اینا رو. مرحوم آخوند اینجا به این نکته میخوان توجه کنن در حاشیه رسائل، که این مهمه، که ایشون میفرماین تنجس ملاقی نجس حتی اگر از قبل وجوب الاجتناب عن النجس بیاد، یعنی سبب برای این حکم خود وجوب اجتناب از نجس باشه. سرایت به معنای سببیت اینجا اگر باشه، به انکان الخطاب و دال توضیح میدن الدال على وجوب الاجتناب عن، دالا على وجوب الاجتناب عن ملاقیه عرفن. عرفن همون سببیت که کون الملاقی من شؤون الملاقا. خاطرتون هستی گفتیم کون الملاقی من شؤون الملاقا. خب ان تنجس الملاق، ان تنجس ملاق نجس ولو جا اینجور غیر مستلزم للحکم به نجاست ملاقی احد طرفین. تنجس ملاقی نجس، اگر ما قائل شدیم که این تنجس در خود نجس معلوم، یعنی عین نجس، علم تفصیلی هم بهش داریم، این از باب سرایت به معنای سببیت، لازمش این نیست که در اطراف علم اجمالی هم ملاقی احد الاطراف نجس بشه. غیر مستلزم للحکم به نجاست ملاقی احد الطرفین. چرا؟ میفرمایند لان العقل الحاکم فی الباب به وجوب الاجتناب انما يحكم به من باب المقدمه العلميه. این فرمایش شیخ، یعنی اینجا حکم عقل، حکم شرعی که نداریم ما، حکم عقله. وقتی حکم عقل بود میگه شما از اطراف شبهه اجتناب بکنید، مقدمتن علمیه، برای اینکه از خود نجس اجتناب شده باشه. و هاذ الباب منسد فی طرف الملاقی، این باب یعنی باب مقدمه علمیه در اونجا منسد. فکیف یتعدی حکمه الى ما لیس فیه ملاکه و مناطه فتعمل جیدن. ایشو میفرماید وقتی باب مقدمیت علمیه در ملاقی احد اطراف شبهه محصور منسده، خب اون وقت چجور حکم تنجس شما میخواید روی این ملاقی بیارید؟ به تعبیر ایشون کیفه یتعدی حکمه الى ما لیس فیه ملاکه و مناطه. ملاک و منات چیه؟ اجتناب از باب مقدمیت علمیه. این منات منتفی هست در مورد ملاقی، ملاقا این منات رو داره، ملاقی نداره، بنابراین وجوب اجتناب نداره. نتیجه این که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در حاشیه رسائل در واقع قائل شدن به عدم تنجس ملاقی احد اطراف شبهه محصوره نجاست. این فرمایش ایشون در حاشیه رسائل کاملا منافات داره با عرضم بزرگتون که ظاهر کفایه، بلو کسانی که اهل فن هستن، اهل دقت هستن، حالا خواستید کفایه بگید، اینو بهش توجه کنید که اونی که مرحوم آخوند میفرماد درسته. یعنی ما واقعا جاهایی داریم که اجتناب از ملاقی لازمه، اجتناب از ملاقا لازم نیست، اما اینا بحث حاشیه‌ای است، بحث اصلی نیست. بحث اصلی این است که همینی که اینجا ایشون در حاشیه رسائل مطرح میکنن، بحث اصلی اینه که آیا ملاقی شبهه محصوره نجاست نجسون املا. به طبع اولیه ما بحث میکنیم، توجه فرمودید، نه بر اساس عوارض و صوری که به طور ندرت اتفاق میفته که مثلا ملاقا از محل ابتلا خارج باشه، فقط ملاقی رو داشته باشیم، علم اجبالی هم بعد از ملاقات باشه. اینا صورت صور نادره به اصطلاح. اینجا مرحوم آخوند مطلقا قائل شدن به عدم ترجس ملاقی شبهه محصوره در حاشیه رسائل. و عرض کردم این در ظاهر با بیان آخوند منافات داره، اما توجه باشه بیان آخوند رو شیخ هم داشت، منطقه اونی که فرمایش شیخ رو به اصطلاح خالی از اشکال میکنه شیخ در حاشیه مطرح کرده. وقتی اصول رو مطرح میکنه که چرا ما میایم در خود ملاقا اجتناب میکنیم اما از ملاقیش اجتناب نمیکنیم، خب ایشون اقتضائیه دیگه، مرحوم شیخ اقتضائیه، قائل به اقتضا هست در اون مسائلی که به تنجیز علم اجمالی علیت یا اقتضا. شیخ میگه اقتضا، شیخ میفرماید برای اینکه ما نوکر مناطیم، هر کجا اصول معارض شدند در اینجا تنجیز ثابت میشه، هر کجا اصول متعارض نشدند اینجا تنجیز ثابت نیست. در خود اطراف شبهه چون اصالت و طهارت این طرف جاری کنم معارض میشه با اصالت و طهارت در اون طرف، این معارضه، پس علم اجمالی تنجیز میشه نسبت به اطراف شبهه، خود اطراف شبهه. نسبت به ملاقی اینجور نیست، نسبت به ملاقی عرضم بزرگتون که ما اصالت و طهارتی که داریم بدون معارضه. مضافاً به این که این اصالت و طهارت در ملاقی اصل در سبب، در مسببه، اصل مسببی محل جریان، موضوع جریان نداره با وجود اصل سببی، اما ایشون میگه اصل سببیش مانع داره جاری نمیشه. وقتی اصل سببی مانع داشت جاری نشد در اثر تعارض، نوبت میرسه به اصل مسببی. شیخ این مطلب رو که مطرح میکنه اون وقت وارد میشه که ما یک اطوار و شؤونی هم داریم، یک صوری هم داریم، از جمله این صور همونایی است که مرحوم آخوند ذکر کردن. آخوند، مرحوم آخوند این حاشیه رو اصل قرار دادن در کفایه، این مشکل ساز شده، ولی مطلب درسته. بله، مثلا در خود ملاقا اگر از محل ابتلا خارج شد، خب اینجا ملاقات هم قبل صورت گرفته، علم اجبالی بعدن پیش میاد. من دائر مدار امرم بین ملاقی و طرف الاخر، علم اجمالی تنجیز میکنه، در این ملاقی اصالت و طهارت نمیتونه جاری بشه چون معارض داره، پس تنجیز میکنه علم اجمالی. بله، گاهی از اوقات اناء الف داریم و اناء ب داریم، هر دو تا طرف ملاقی دارند و محل ابتلاء منم هست، اینجا در بین ملاقی دو طرف علم اجمالی که داریم یا این ملاقی نجسه یا اون ملاقی، در اینجا چون اصالت و طهارت در هر طرفی معارض پیدا میکنه، اینجا بخوایم جاری کنیم معارض میشه با اون طرف، ولی تا علم اجمالی ایشون میفرمه تنجیس میکنه در اینجا هم. این نکته ایست که جا مونده بود به اصطلاح از فرمایش آخوند، و فرمایش آخوند در حاشیه رسائل مهمه، یعنی ایشون مطلب رو در واقع طبق همون اصول ثابت مطرح میکنن. حالا برگردیم به کلام سید الاستاد. عرض کردیم در روز گذشته سید الاستاد میفرمایند ما دو تا بحث داریم، حالا ما نقد میخوایم بکنیم، فقط مطلب ایشون رو میخوایم بیان بکنیم. ایشون میفرمایند ما در مقام دو تا بحث داریم، یه بحث فقهی داریم، یه بحث اصولی. بحث فقهی ما عبارت از این است که تنجس ملاقی چجوری صورت میگیره، چجور ملاقی کسب نجاست میکنه از ملاقا. این بحث فقهیه، کیفیت تنجس، تنجس ملاقی. ایشون میفرمایند این کیفیت رو ما باید بررسی کنیم، چون بحث فقهی در اینجا تمام الاثر رو داره روی بحث اصولی که بعدش بخوایم بیاریم. یعنی مترتبه بر این بحث فقهی که تنجس ملاقی از چه بابی است، چگونه صورت میگیره، اثر میگذاره بر این که ما در اینجا بحث کنیم آیا ملاقی شبهه محصوره نجاست نجسون املا. این در اینجا اثر میگذاره. حالا قبل از این که بگیم چجور اثر میگذاره و ایشون وارد بشن، ایشون میفرماین اول بیاییم بحث فقهی مطلب رو درستش بکنیم. میفرماین در بحث فقهی همون جور که عرض کردیم چهار مسلک ایشون تصویر میکنن، برخلاف مرحوم محقق عراقی که بعدن خواهیم گفت فقط سه مسلک تصویر میکنن. ایشان میفرمایند که تارتن ما قائل میشیم که سرایت نجاست از عین نجس به متنجس به معنای اتساع. اتساع یعنی سرایت حقیقیه، یعنی سعه دائره نجس. اینجا الان این اناء هست، اگر این صوب ما آمد با این اناء ملاقات کرد، این اناء نجس خودش که نجس بود، بخشی از نجاستش هم میاد روی صوب، سعه پیدا میکنه دائره نجاست. قبلا محدود بود این دائره فقط در لیوان، الان شد لیوان و صوب و هکذا. اینجا مثال جوهر هم زدن که ما عرض کردیم که در واقع عین رنگ جوهر، رنگ و جوهر که در آب اگر بریزیم گسترش پیدا میکنه، نجاست هم به همین نحوه گسترش پیدا کنه، سعه پیدا کنه دائرش. این رو، این مسلک بهش میگن مسلک، عرضم به حضورتون که سرایت حقیقی یا سرایت به معنی اتساع و توسعه دائره نجس. این یک مطلبه. مسلک دوم ایشون میفرمایند اجتناب از ملاقی، از شؤون اجتناب از ملاقا باشه، و حاکمی که باید تشخیص بده این معنا رو عرفه. عرف میاد میگه ملاقی من شؤون الملاقا هست، و اگر شما امر شدی به اجتناب از ملاقا، باید از ملاقیش هم اجتناب بکنی، و الا اگر شما از ملاقی اجتناب نکنی، نجس به جمیع شؤونه اجتناب نشده. در این مسلک اونی که از نظر علمی حائز اهمیته، چون این مسلک قویه، حالا اینو باش خیلی کار داریم این مسلک رو، این معنا هست که ما در مورد ملاقی وجوب اجتناب داریم، همون جور که در مورد ملاقا وجوب اجتناب داریم، اما وجوب اجتناب در ملاقی سببش و علتش وجوب اجتناب از ملاقاست. وجوب اجتناب از ملاقاست که می جوشد و وجوب اجتناب از ملاقی رو درست میکنه. اینم سرایته، یعنی یسری وجوب الاجتناب از ملاقی از چه ناحیه؟ از وجوب اجتناب از ملاقا، یسری سرایت میکنه اما سرایت نه به نحو اتساع و سرایت حقیقی است. سرایت به معنای سببیت و علیت است. وجوب اجتناب از ملاقا سبب می شود، وجوب اجتناب از ملاقی را. البته ایشون اینجا به سال عرفی می زنن، مثل خادم عالم و ولد عالم، که اگر اکرام عالم به ما گفتن عالم رو اکرام بکنید، خب من در اینجا آیا اکرام ولد عالم، خادم عالم، اینها هم هست داخل یا نیست؟ ایشون می فرماین عرف میگه اینها هم از شؤون عالم هست. وقتی از شؤون عالم بود، اگر اکرام عالم خود عالم کردیم اما نسبت به این ولد یا نسبت به خادم اکرام نکردیم، عالم به جمیع شؤونه اکرام نشده. بنابراین این که اینجا تکیه میکنن که اجتناب از ملاقی من شؤون الاجتناب عن الملاقا هست، به این معنا هست که وجوب اجتناب از ملاقی برگرفته از یک اصلیست که ما این اصل رو در ملاقا داریم. شؤون به این معنا، یعنی از زوائدشه، از دامنه های به اصطلاح این وجوب اجتناب از ملاقا است. این مبنای دوم که ایشون تصویر میکنن. مسلک سوم که ایشون تصویر میکنن، که البته این حرف رو من جای دیگری ندیدم، خود ایشون هم این حرف رو قبول نمیکنن، اما شاید احتمال ثبوتیست فقط. ایشون میفرمایند که لزوم اجتناب از ملاقی یک حکم تعبدی مستقل باشه. یعنی در واقع دو جور تعبدی ایشون تصویر میکنن. وجوب اجتناب از ملاقی حکم تعبدی مستقل باشه، اما ارتباطش با ملاقا عبارت از این است که فعلیت حکم وجوب اجتناب از ملاقی به فعلیت وجوب اجتناب از ملاقا است، حتی اگر ملاقات هم صورت نگرفته باشه. ملاقاتی نشده هنوز. یعنی در اینجا نجسی ما داریم، ملاقاتی هم باش صورت نگرفته، این نجس وجوب اجتناب داره نسبت به خودش، درست شد؟ چه زمانی فعلیت پیدا میکنه وجوب اجتناب از این نجس؟ زمانی که نجس فعلیت داشته باشه، موضوع محقق باشه دیگه. موضوع که محقق بود فعلیت پیدا میکنه. خب موضوع نجس داریم، پس وجوب اجتناب فعلی میشه. هنوز ملاقاتی اتفاق نیفتاده. ایشون میفرماین این مبنا اینه که حتی قبل از آنی که ملاقاتی اتفاق افتاده باشه و فعلیتی پیدا بکنه، این حکم فعلیت وجوب اجتناب از ملاقی به مجرد فعلیت وجوب اجتناب عن الملاقا باشه. یعنی یک ترکیبی است این مسلک از مسلک دوم که ما آمدیم گفتیم سببیت، منتها اونجا سرایت بود، اینجا سببیت درست کردن بدون سرایت، با تعبد. یعنی از نظر تعبدی وقتی وجوب اجتناب از ملاقی آمد، یتبعه تعبدن وجوب الاجتناب عن الملاقی، وجوب الاجتناب عن الملاقا که آمد، یتبعه تعبدن وجوب الاجتناب عن ملاقی، ولو هیچ وقت ملاقی پیدا نکنه، ولو هیچ وقت ملاقاتی حاصل نشه. اما چجور فعلیت پیدا کرده اینجا؟ خب فعلیت ما قبلا یاد گرفتیم در اصول، فعلیت و کل حکمن انما یکون به فعلیت به تحقق موضوعه. موضوع حکم وجوب اجتناب از ملاقی ملاقاته، هنوز ملاقات صورت نگرفته، چجور فعلیت پیدا بشه؟ قابل تصویر نیست، خیلی مشکله. ایشون در این تصویر میفرمایند که اینجا درست است که خود حکم وجوب اجتناب از ملاقی حکم مستقله، اما حکم مستقل برگرفته از حکم وجوب اجتناب از ملاقاست. سببیت در اینجا هست اما تعبدیه. یعنی وقتی تعبدی اینجا آمد گفت اجتناب از نجس بکنید، یه تعبدهای دیگری هم در کنارش زائده میشه. تعبدهای دیگه چیه؟ وجوب اجتناب از ملاقی یکیشه، درست شد؟ همون سرایت، همون ریشه، همون سرایت به معنای سببیت، اما تعبد داخلش آمده. این یک مسلک. البته ایشون خودش را به مسلک رو قبول نکردن. مسلک چهارم که در واقع اینجا خیلی باش سر و کار داشتیم، در کلام مرحوم شیخ بود، در کلام مرحوم آخوندم بود، این است که وجوب اجتناب از ملاقی یک موضوع کاملا مستقله، مثل وجوب اجتناب از ملاقا. حالا بعد میگیم مرحوم آغازی ها مثال میزنن، مثل نجاست کلب در مقابل نجاست خنزیر، چجور او یه حکم مستقله، اینم یه حکم مستقل، اینجا هم همینطور، هیچ ربطی به هم ندارن. شارع تعبد کرده لزوم اجتناب از ملاقا را و تعبدی کرده مستقلن وجوب اجتناب از ملاقی را، و بر اساس این مسلک فعلیت وجوب اجتناب از ملاقا زمانی است که ملاقا تحقق داشته باشه، یعنی موضوع تحقق داشته باشه، موضوع نجس، و وجوب اجتناب از ملاقی زمانی است که ملاقا تحقق پیدا بکنه، یعنی کاملا این حکم مستقله و فعلیته انما یکون به فعلیت موضوعه، به تحقق موضوعه. موضوع هم ملاقاته، اگر ملاقات تحقق پیدا کرد اینم تحقق پیدا میکنه، ملاقات تحقق پیدا نکرد این وجوب الاجتناب عن الملاقی که یه فرد مستقله این فعلیت پیدا نمیکنه. این مسلک مسلکی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ملتزم بود و دنبال میکرد و مرحوم آخوند هم بهش تصریح کرد، مرحوم آخوند، و لذا در همین بیان ایشون در حاشیه رسائل که خوندیم آخوند میفرماید که به اون به اصطلاح نحوی که خودشون بیان میکنن، حتی علی مسلک سرایه هم، سرایت بنای سببیت، حتی علی مسلک سرایه هم در اینجا ملاقی بعض اطراف علم اجمالی تنجس پیدا نمیکنه، اما مسلک خودشون تعبده. این تعبدی که آیون میفرماین در کلام شیخ بود، در کلام آخوند، در کلام نوع اصولیون هم همین هست، اصولیون متأخر به خصوص، این همین مسلک چهارمه، نه مسلک سوم. مسلک سوم در واقع البته از نظر بنده تلفیقی است از سرایت به معنای سببیت و تعبد، یعنی سرایت نیست اما سببیت در تعبد، تعبدی که شارع کرد در یک جایی زایشی داره، ازش تعبدهای دیگری به وجود میاد به اصطلاح، ولذا فعلیت این مولود به فعلیت والدش هست. این چهار مسلک ایشون عنوان میفرماید. یعنی چی؟ راحت بودی؟ باید تعبد نبود، شارعی نبود، راحت بودی؟ چی؟ میدونم شما، من هنوز نفهمیدم شما بیانتون چیه، چی رو میخواید بفرمایید؟ من نمیگم، ببینید ما، ببینید این واقعه، شارع اینجا امر به اجتناب داره، درست شد؟ حالا سید و الاستاد استاد بعد اشکال میکنن که ما اصلا اجتناب عن النجس نداریم به عنوانه، حالا بعدا با ایشون بحث داریم، اینجا امر شده است به اجتناب عن النجس، درست شد؟ ما بحث فقه میخواییم بکنیم، این اجتناب عن النجس، ما ملاقی داره این نجس، ملاقیش رو چکار بکنیم؟ اگر قائل شدیم به سرایت به معنای اتساع، زایش حقیقی صورت میگیره، در اینجا زایش حقیقی صورت میگیره، یعنی این نجس میزاد، اتساع دائره میشه، این یک استظهار از اجتناب عن نجسه. یه وقت هست از زایش حقیقی صورت نمیگیره، بلکه این وجوب اجتنابی که از نجس هست سرایت میکنه به همه شؤونش، اما سرایتش سرایت عرفی هست، عرف این به اصطلاح جهت رو میبینه، حقیقی نیست، واقعی نیست. اینم یه استثاره، یه استثار این است که زایش در همون تعبد، اینی که شارع گفته تعبده، نه از باب سرایت حقیقیه هست، نه از باب سرایت عرفیه، هیچ کدام، بلکه تعبد صرفه، دلش خواسته اینجور بگه، دلش خواسته بیاد بگه اجتنب عن النجس نسبت به ملاقی هم تعبد دیگه میخوایم، ما اهل تعبدی، هر جا شارع حکر در همون موضوع خودش میگیم اینجا چشم، اینجا چشم آیا اجتناب عن نجس اگر فعلیت پیدا کرد نسبت به ملاقی اجتناب از نجسی فعلیت پیدا نمی کنه تعبدن. این میشه مسلک سوم. در مسلک چهارم که شیخ میفرماید، شیخ تصریح میکرد، آخوندم تصریح میکرد، ما نوکر تعبدیم، سرایت حقیقی و اتصام ما نمیفهمیم، خلاصش سرایت عرفی یرم ما احراز نمی کنیم، ما اهل تعبدیم، شارع تعبد کرده، اجتنب عن نجس چشم، اگر تعبد کرد اجتنب عن ملاق نجس میگیم چشم، اگر تعبدی نداشت نه چشم، گوش نمیدیم دیگه، توجه فرمودید. بنابراین این که تعبد هست یا تعبدیست نحوه احرازیست، نحوه استظهاریست که ما از ادله داریم، ولذا سیدون الاستاد فرمودن بحث فقهیست، بحث استظهاره. این استظهار چی ازش بفهمیم؟ سرایت حقیقیه، سرایت عرفیه، یا تعبد؟ کدام یکی از اینها؟ تعبدم به نوعی که در کلام ایشون هست. این عرضم به حضورتون که فرمایش ایشون. ببینید تعبد، حالا اجازه فرمایید، تعبد در اینجا احرازش و دیگه اونجور نیست که بخوایم احراز کنیم که وجه تعبد چیه، وجه که نمیخوایم درست کنیم دیگه. در تعبد معنای تعبد این است که ما علت رو متوجه نشدیم. اگر علت سرایت حقیقیه باشه، یعنی شما آمدید گفتید نجاست از امور واقعی است، مثل قذارات عرفیه، در قذارات عرفیه اینجا اگر این اثره وجود داره، اگر ملاقی داشت، از نظر عرفی جزئی از این اثره داخل شده دیگه، این شکی درش نیست، داخل شده، درست آغشته شده، به قول ملوث شده. خب این میشه سرایت حقیقی. آیا نجاست هم همین جوره مثل قذارات حقیقی است؟ شما ممکنه بگید بله. یعنی چه فرق میکنه این اثره؟ اونم نجسه، اما از قذارات عرفیه هم هست، یعنی شرعی هم اگر نداشتیم این اثره قذارت خودش رو داشت. این قذارتی که داره اینجا وقتی سرایت میکنه به این آبی که اونجا کنارش، آب راکدی که کنارش هست، آیا تلوث پیدا میکنه یا تلوث پیدا نمیکنه؟ عرف میگه این تلوثش از باب این که مقداری از این اثره داخلش شده، میشه سرایت حقیقیه، درست شد؟ یه وقت هست شما از اجتنب عن نجس، اونجا موضوع نجاست رو که بخواید بررسی کنید، نجس رو مثل قذارت عرفی میبینید. ببینید کمون که شیخ هم همین جور هست در کتاب طهارت، در کتاب طهارت شیخ نجاست رو از امور حقیقی میدونه، حالا احتمالش رو میده اما تقویت میکنه، از امور حقیقی است، مثل قذارات عرفیه. و لعل کسانی باشن که بگن اصلا شارع که آمده از نجاسات امر کرده به اجتناب، به حساب قذارت عرفیه شون بوده، یعنی این نجاسات قذارت عرفیه هم دارند، توجه فرمودید. منتها این در بعضی از موارد نقص میشه، مثل کافر، مثل خمر، که آیا در اونها قذارت عرفیه هم هست یا نه، بحث میشه. یه وقت هست که شما میایید میگید ما این سرایت حقیقیه نفهمیدیم، یعنی نجس رو به معنای قذر نمیبینیم، نه، شارع آمده حکم کرده، خودش هم علت حکمش رو میدونه، اما عرفن این احراز بخواد، عرفن میدانیم در موضوع اگر گفت اجتنب عن نجس، اما از خود نجس اجتناب کردیم، از شؤونش اجتناب نکردیم، اجتناب تحقق پیدا نکرده، اینم باز احراز بخواد، درست شد؟ اگر این نکته هم باز به اصطلاح ما در نیافتیم احراز، اون وقت نوبت به تعبد که میرسه. تعبد معناش این است که اینی که آمدن اینا رو تعبد نمیگن، اونا تعبد میگن، با اینکه حقیقتا در همش تعبده، شارع امر کرده، شارع حکم میکنه برای عبد تعبده. اینی که این دو مسلک رو به خصوص مسلک اخیر رو آمدن تعبد کردن، گفتن ما نه کاری داریم به سرایت حقیقی که قذارت حقیقی است یا قذارت اعتباری، نه کاری به این داریم که عرف چی میگه، شؤون حساب میکنه یا شؤون حساب نمیکنه، ما نوکر دلیلیم، همینی که میگم ما نوکر دلیلیم. دلیل آمده گفته اجتنب عن نجس چشم، اجتنب عن نجس، ملاقی نجس باشه، ملاقی باشه، به ما کار نداره. اگر شارع آمد گفت اجتنب عن ملاق نجس، میگیم چشم، اگر نگفت چی دیگه، ریشه یابی نمی کنیم موضوع رو که آیا نسبت ملاقی و ملاقا این نسبت نسبت اتساع حقیقی است یا نسبت سرایت عرفی است؟ هیچ جهت رو بررسی نمی‌کنیم. ما نوکر دلیلی. شیخ این رو میگه اینجا در رسائل و آخوندم همینو میفرماید. ما نوکر دلیلی. دلیل آمده برای اجتنب عن النجس، میگیم چشم. اگر نسبت به اجتنب عن المتنجس، نسبت به ملاقی هم دلیل آمد، میگیم چشم. دلیل نیامد، قائل نمیشیم. این میشه تعبد، تعبد محض به اصطلاح، تعبد محضی که دیگه ما احتمالی در مورد موضوع جدا نداریم. اما اگر آمدی گفتیم تعبد شاره که همینجوری نیست، بالاخره شاره تو این مردم آمده حکم کرده، اونا هم وجه دارن، تو این مردم اثر بودن پیش مردم قزاراته، ولذا چون قزارات هست، حتی عده اشکال میکنن که این اجتنب عن النجس شاره اصلا مخاطب داره، به حساب که خود مردم دارای اجتناب هستن از این قزارات. دیگه امر به اجتناب برای چیه؟ این حرف هم هست دیگه، در اونجا خاطرتون هست داشتیم در مسئله ابتلا و عدم ابتلا این بحثو میکردن. خب یه کسی میاد میگه اینجا قزارت حقیقی است، کما اینکه کسی میگه در اینجا عرف، بالاخره این احکام القا به عرف شده، عرف وقتی عنوان نجس دید شؤونش هم میبینه، نمیشه از شؤونش غافل باشه. شما این عالم رو خیلی ارادت بهش دارید، اکرامش هم میکنید، دستش هم میبوسید، اما وقتی خانهش رفتید اکرامش کردید، از خونه که دارید در میاد بیرون، این پسرش آمد گفت سلام، شما یک سیلی محکم تو گوشش زدید. اینو عرف با اکرام عالم منافی میبیند، اینو با اکرام عرف منافی میبینه. این چیزیست که در واقع استظهاریست که عرف داره. این مبانی که سیدون الاستاد میفرمایند و در کلمات هم هست، بر این اساس شکل گرفته. عنایت فرمودید؟ اونی که بهش میگن تعبد، یعنی تعبد محض، یعنی هیچ حیثیتی رو در موضوع لحاظ نمی کنیم، در نظر نمی گیریم. ما این حکم شرعی گفته اجتنب چشم. از چی اجتنب؟ از این. بسیار خوب، او یکی چی؟ اونو که نگفته، پس هیچ. تعبد محض اینه، نه سرایت به معنای اتساع و توسعه دائره داریم، نه سرایت به معنای سببیت داریم. این تا فردا انشاءالله.